ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
انتصاب حجت الاسلام رستمی به ریاست نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی.
آغاز پیشفروش 90,000 خودروی داخلی از چهارشنبه و منتفی شدن افزایش قیمت خودرو در جلسه شورای رقابت با خودروسازان.
دیدار وزیر خارجه کشورمان با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه در دمشق.
و تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید عراق بعد از چند ماه رایزنی گروه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ساجدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی حجت الاسلام مصطفی رستمی را به عنوان رئیس نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای شیخ مصطفی رستمی دامت توفیقاتو، اکنون که پس از یک دوره فعالیت ارزشمند و پرثمر جناب حجت الاسلام آقای محمدیان از ریاست نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها کنارگیری کرده اند، ضمن تقدیر و تشکر فراوان از تلاش دلسوزانه و سلوک مهربانانه ایشان، جناب عالی را که از فضلای جوان و پرانگیزه و آشنا و مرتبط با محیط دانشگاه میباشید، به پیشنهاد شورای نهاد به ریاست نهاد مزبور منصوب میکنم. دانشگاه مهمترین مرکز تولید و گسترش و افزایش دانش و دانشمند است و همت و تعهد و تلاش مبارک استادان و مدیران این مرکز حساس، ترسیم کننده چشمانداز آینده کشور و رقم زننده سرنوشت ملت است. حضور علمای دین و فضلای روشنبین حوزه‌های علوم دینی در کنار استاد و دانشجو و مدیر دانشگاهی باید بتواند به توفیق و هدایت الهی خروجی مطلوب این تلاش مبارک و تعهد اخلاقی را تضمین کند و دانشگاه را صالح و فرزانه و پرکار و پرنشاط سازد انشاءالله. لازم است مجموعه های مرتبط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت های علوم و بهداشت و مدیران مؤسسات آموزش عالی حمایت و همکاری لازم را با این نهاد مأمول دارند. توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 12 شهریور 1397.
پیشفروش 90,000 خودروی داخلی از چهارشنبه این هفته آغاز می شود. 50,000 از این خودروها توسط گروه خودروسازی سایپا و 40,000 دستگاه هم توسط گروه خودروسازی ایران خودرو عرضه می شود. بنابر اعلام شرکت سایپا، پیشفروش انواع پراید، تیبا، ساینا و وانت نیسان از چهارشنبه این هفته و به صورت اینترنتی آغاز می شود و فاقد حق صلح است. ضمن این که فقط افرادی که در 17 ماه گذشته از سایپا خودرو نخریدن می توانند در این طرح ثبت نام کنند. گروه خودروسازی ایران خودرو هم اعلام کرد از هفته آینده 40,000 دستگاه خودرو را برای پیش فروش عرضه می کند. رئیس شورای رقابت هم اعلام کرد افزایش قیمت خودرو فعلا منتفی شد. رضا شیوا بعد از جلسه این شورا با خودروسازان اعلام کرد و گفت دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو قابل قبول نیست، ضمن اینکه آنها به تعهدات قبلی خود از جمله جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار عمل نکردند.
جلسه به این دلیل برگزار شد چون در مصوبات قبلی شورای رقابت خودروسازان باید تولید را حفظ می‌کردن و حتی باید سالانه حدود 5% افزایش تولید می‌داشتن و همچنین در رابطه با حاشیه بازار باید حاشیه بازار را هم حذف می‌کردن و نمی‌ذاشتن حاشیه بازاری به وجود بیاد. و سومین مسئله، شرطی که در سال 90 گذاشته شد این بودش که می‌بایستی توزیع خودرو طوری باشه که به مصرف کننده واقعی برسه. در چند هفته گذشته یه مقدار وضعیت به هم خورد و این شروط خدشه‌دار شد و لذا شورای رقابت و همچنین در رابطه با بررسی تقاضای خودروسازان که افزایش قیمت بود جلسه گذاشتیم. خب آیون مدیر عاملان محترم و بعضی از اعضای هیئت مدیره خودروسازان آمده بودند و توضیحاتی دادن در مورد اینکه چرا تولیدشون کمتر از گذشته بود، از سال گذشته شده بودش. بحث افزایش قیمت و اینکه خودروسازان اظهار می‌داشتند که این روزها مواد اولیه که ما به کار می‌بریم در خودرو، مثلا پلی‌استر، آلومینیوم، فولاد، شیشه، تمام این وسایلی که داریم به کار می‌بریم الان افزایش قیمت پیدا کرده. تغییر اون قیمتایی که اونا می‌گفتن واضح نبود برای شورا و قرار شدش که از بانک مرکزی استعلام بکنیم ببینیم آیا اون اقلامی که اونها میگن تغییر قیمت داده، آیا تغییر قیمت داده یا نه.
جلسه بعدی
مکول شد تا جواب بانک مرکزی رو دریافت کنیم.
در همین حال دبیر انجمن خودروسازان ایران پیش بینی کرد با تحویل خودروهای پیش فروش شده بهای خودرو در بازار تا یک ماه آینده کاهش یابد. احمد نعمت‌بخش با اشاره به موافقت دولت با ترخیص قطعات و مواد اولیه قطعه سازان بدون پرداخت مابقی تفاوت ارز افزود، با این اقدام مشکل کمبود قطعات خودرو به حداقل میرسد و خودروهایی که به مردم پیش فروش شده است تحویل خریداران میشود. دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین نقش دلال‌ها و واسطه‌ها را در گرانی خودرو کلیدی دانست و گفت بخش عمده‌ای از آشفتگی‌های بازار خودرو به افرادی برمی‌گردد که خودرو به تعداد زیاد خریداری کردند و هر روز قیمتی برای آن تعیین می‌کنند و باید دستگاه نظارتی با برخورد با این افراد بازار را کنترل کنند. فرود عسکری رئیس کل گمرک هم با اشاره به دستورالعمل جدیدی که به گمرکات کشور ارسال شده است گفت قطعه سازان مشکلی برای ترخیص قطعات و مواد اولیه خود از گمرک ندارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت بسته حمایت از تولید به زودی در هیئت دولت ارائه می شود. محمد شریعت مداری در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که عصر دوشنبه برگزار شد افزود
کشور به لحاظ ارزی از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت کرده. بخشی از کالاش رو روی نرخ دوم باید تنظیم کنه که یکی از مهمترین متاثرانش مجموعه واحدهای تولیدی ان که با دریافت مواد اولیه تولیدی با نرخ‌های بالاتر محصول نهاییشون در بازار حداقل در شروع با مشکل قابل ملاحظه‌ای در بازار مواجه میشه تا سطح قدرت خرید مردم در یه سطح بالاتری تنظیم بشه و قیمت‌ها توی مداری بالاتر در اقتصاد ایران شکل بگیره. خب طبیعتاً واحدهای تولیدی ما با مشکل مواجهن که برای حل این مشکل خب ما پیشنهاد بسته حمایت از تولید رو کردیم، تقدیم دولت شده، به سازمان برنامه رفته، رسیدگیش انجام شده و الان یک طرح مشترکی است که ما و سازمان برنامه رو تهیه کردیم در اختیار دولت قرار گرفته که در اولین جلسه دولت ان شاء الله در دستور قرار خواهد گرفت که بتونه برخی از این نواقص ناشی از افزایش نرخ پایه برای خرید مواد اولیه واحدهای تولیدی رو تا حدودی جبران کنه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تقدیم نامه‌ای به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید خبر داد و گفت
نکته مهم دیگری که باز اشاره شد من بهش تاکید میکنم نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. قبلا با امضای سه وزیر کابینه تقدیم دکتر روحانی و آقای دکتر جهانگیری کردیم و با دستور مساعدشون به شورای پول اعتبار رفت و در دستور کار شورای پول اعتبار هست و ما امیدواریم در هفته آینده با بررسی کمیسیون شورای پول اعتبار مسئله حد و هم مسئله تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی کشور به تصویب برسه و همه بانک‌های عامل ابلاغ بشه و این مشکل از سر راه واحدهای تولیدی بررسی شد.
رئیس قوه قضاییه گفت صرف برخورد قضایی مشکلات اقتصادی را حل نمی کند. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود تا زمانی که بستر اقتصادی نادرست باشد عده‌ای به دنبال سودجویی و استفاده از رانت هستند که باید این بسترها با تدبیر دستگاه‌های اجرایی و همه قوا سامان داده شود.
ما با مفاسد بعد از وقوع برخورد میکنیم، اما واقع این است که وقتی بستر اقتصادی نادرست باشه عده دنبال پر کردن جیبشون هستن و سودجویی هستن، استفاده از رانتن. ما مشکلات اقتصادیمون باید با تدبیر دستگاه‌های اجرایی دولت محترم و همکاری همه قوا انشاءالله به سامان بشه. بنابراین بحث برخورد با مفاسد حلال مشکلات اقتصادی نیست، بله جلوی برخ از سوء استفاده انشاءالله خواهد گرفت، نشان خواهد داد که نظام به این سوء استفاده ها حساسه و اجازه اینها رو نخواهد داد. منتها مشکلات اقتصادی رو باید با تدبیر اقتصادی حل کرد و البته ما این هم باید منصفانه بگیم که مسائل امروز همش ناشی از سوء تدبیر نیست، منتها بخشش هم واقعا فشار دشمن خارجی است که با تمام قوا آمده به میدان یه جنگ اقتصادی تمام معنا رو انداخته.
معاون اول رئیس جمهور معوقات و بدهی‌های بانکی را یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی کشور برشمرد و از بانک‌های عامل خواست با جدیت وصول مطالبات را پیگیری کنند. اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تاکید بر اینکه منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و نمی‌توان از وصول آن چشم پوشی کرد، گفت باید اقدامات و پیگیری‌های لازم برای بازگشت این منابع مالی به بیت المال انجام شود. معاون اول رئیس جمهوری همچنین از بانک‌ها خواست در دریافت وثایق معتبر از متقاضیان تسهیلات دقت کافی داشته باشند. آقای جهانگیری تصریح کرد در کنار پیگیری برای وصول معوقات بانکی باید شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی فضایی آرام و اطمینان بخش باشد. معاون اول قوه قضاییه هم در این نشست بر ضرورت دقت کافی از سوی بانک‌های عامل پیش از اعطای تسهیلات به متقاضیان تاکید کرد و اظهار داشت بانک‌ها باید در این زمینه با دقت و جدیت کافی عمل کنند و چنانچه یک متقاضی بدهی معوق دارد امکان دریافت مجدد تسهیلات بانکی برای او وجود نداشته باشد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. امکان استفاده از تلفن ثابت برای بیش از 2500 روستای سیستان و بلوچستان فراهم شد. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره که جزئیات طرحی که برای افتتاح آنها به این استان سفر کرده است توضیح داد.
بیش از 750 کیلومتر فیبر نوری در سطح استان سیستان بلوچستان در سال گذشته توسعه داده شده. حدود 330 سایت جدید الاحداث یا نوسازی شده پهنبان در سطح این استان پهناور توسعه داده شده و بیش از 2215 روستا امکان دایر شدن تلفن ثابت فراهم شده. البته این استان پهناوری است. حدود 7100 روستای دارای سکنه داره که 1.5 میلیون جمعیت. پراکندگی جغرافیایی این روستاها زیاده، نیازمند سرمایه گذاری بیشتری است. 500 کیلومتر تا پایان سال ما تعهد خواهیم داد که ظرفیت زیرساختای فیبر نوری استان رو توسعه بدیم. 4000 و حدوداً 700 کیلومتر طول مسیر جاده‌ای استان هست که حدود 1400 کیلومتر از این 4700 کیلومتر الان متاسفانه فاقد پوشش جاده‌ای است. ان شاءالله با احداث 69 سایت جاده‌ای جدید تمام این 1400 کیلومتر تحت پوشش ارتباطات مناسب قرار خواهد گرفت.
ضارب مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی شیرازی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.
ضرب و شتم یک پلیس وظیفه شناس که برای کمک و بررسی صحنه واژگونی خودروی حاضر شده است. اما داستان این اتفاق از زبان راننده خودروی واژگون شده.
میمانیم رفت شیرا ده کیلومتریش دیشق و یهو پلیس را تابلو لیستش دیدم رفتم سمت پلیس ها، سرعتم بالا بود 30-35، بعد ماشین یهو لغت زد بارو شدیم دیگه نتونستم بگیرمش.
سروان رئیسی که در مسیر مخالف صحنه تصادف در حال کمک رسانی به خودروی دیگر بوده است، برای کمک رسانی خود را به صحنه تصادف میرساند.
بدون دلیل بس من نمیدونستم برای چی به من حمله ور شد، شروع به فحاشی کرد، ما رو مورد ضرب و شتم قرار داد. بیمارستان که رسیدم، به محض ورود بیمارستان یه دفعه ایشون دوباره حمله ور شد. میگفت 3 میلیون قیمت کفش من هستش، شما 800 هزار تومانی نمیتونی با من طرف بشی، 3 میلیارد میذارم کنار همینجا خاکت میکنم، میکشمت.
ضارب سروان رئیسی یکی از سرنشینان خودرو بودی که دارای سابقه کیفری است، با پلیس وظیفه شناس رفتاری انجام میدهد که جای تأمل دارد.
جنون آنی گرفته بودم، نمیدونم خودم بودم، پشیمونم.
این ضارب و راننده خودرو در کمترین زمان ممکن دستگیر می شوند. ضارب پلیس پشیمان است و در مقابل اقتدار و لباس پلیس زانو می زند، اما پشیمانی دیگر سودی ندارد.
مطابق با قانون، درگیری با نیروهای انتظامی در حین انجام وظیفه 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق دارد. آریا رزمجوی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف هدف از سفر خود را آخرین رایزنی ها با طرف سوری، به ویژه برای رسیدن به راه حل سیاسی نهایی پیش از دیدار روز جمعه سران ایران، روسیه و ترکیه در تهران اعلام کرد.
در فاصله چند روز باقی مانده به برگزاری اجلاس سه جانبه سران کشورهای ضامن توافقات آستانه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوریه سفر کرد.
لازم بود که در آستانه اجلاس سران آستانه صحبتی داشته باشیم با مقامات عالی سوریه و هماهنگی‌های لازم رو برای روند سیاسی و برای مقابله با تروریسم داشته باشیم.
محمد جواد ظریف در این سفر یک روزه با بشار اسد رئیس جمهوری، عماد خمیس نخست وزیر و ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد.
سوریه باید تمامیت ارزش حفظ بشه و همه اقوام و گروه ها در سوریه به عنوان یک مجموعه تحت پرچم سوریه روند بازسازی رو شروع کنند و آوارگان به خانه هایشون برگردن.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این سفر پیام های متعددی به همراه داشت، از جمله اینکه حفظ یک پارچگی خاک سوریه و حاکمیت ملی آن اصلی انکارناپذیر در هر گونه تصویری برای آینده سیاسی سوریه است. در دیدارهای ظریف با مقامات سوری بر ضرورت دستیابی به راه حل سیاسی نهایی در چارچوب توافقات آستانه تاکید شد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، از مقر وزارت امور خارجه سوریه، دمشق.
اولین جلسه پارلمان جدید عراق بعد از چند ماه کشوغوس و رایزنی گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی برگزار شد. در این جلسه داوری میان دو محور پیروز انتخابات پارلمانی عراق، صدر مالکی که هر کدام خود را به عنوان ائتلاف فراکسیون بزرگ پارلمان معرفی کرده اند، به دادگاه عالی قانون اساسی، عالی ترین مرجع در تفسیر قانون اساسی عراق، سپرده شد.
بعد از گذشت 3 ماه از انتخابات عراق، نخستین جلسه پارلمان جدید این کشور با حضور رؤسای سه قوه و نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی برگزار شد. پارلمان جدید عراق شامل 329 نماینده است. بر اساس قانون این کشور، ریاست جلسه نخست را مسن‌ترین نماینده به عهده می‌گیرد. تا بعد از توافق گروه‌های سیاسی، به ترتیب رئیس جدید مجلس و سپس رئیس جمهور با حداکثر 1/3 آرای نمایندگان معرفی شوند. معرفی نخست وزیر جدید هم به عهده فراکسیون اکثریت است. بر اساس آخرین آمار، فراکسیون اکثریت نمایندگان را دو فهرست دولت قانون به ریاست نوری المالکی و الفتح به ریاست هادی العامری و همپیمانان اهل سنت آنها تشکیل دادند. البته برخی گروه‌های سیاسی و همپیمان حیدر علبادی نیز خودشان را فراکسیون برتر می‌نامند. رئیس سنی مجلس هم برای حل این مشکل موضوع را به دادگاه عالی این کشور ارجاع داد. در همین حال برخی نمایندگان نیز از دخالت آشکار آمریکا در مسئله معرفی فراکسیون اکثریت ابراز نگرانی کردند. رئیس سنی مجلس هم بنا به درخواست نمایندگان و با هدف افزایش مذاکرات گروه‌ها برای بررسی نامزدهای ریاست مجلس برگزاری جلسه بعدی را به سه‌شنبه موکول کرد. افتتاحیه مجلس جدید عراق با ادای سوگند نمایندگان به پایان رسید و قرار است ظرف دو سه روز آینده هم رئیس مجلس و دو معاون او هم با اکثریت آرای نمایندگان انتخاب شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، پارلمان عراق، بغداد.
نخستین روز مجمع همکاری چین و آفریقا با حضور سران کشورهای آفریقایی در پکن پایتخت چین برگزار شد. حجم مبادلات اقتصادی چین با قاره آفریقا همکنون به 165 میلیارد دلار رسیده و این کشور در سالهای اخیر حدود 220 میلیارد دلار در آفریقا سرمایه گذاری کرده است.
شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین با بیش از 20 تن از رؤسای جمهوری و سران کشورهای مختلف قاره آفریقا که به منظور شرکت در مجمع همکاری چین و آفریقا راهی پکن شدند، به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد. همکاری‌های دو جانبه توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ساخت تأسیسات زیربنایی در چارچوب یک کمربند یک جاده از جمله محور سخنان و مذاکرات رئیس جمهوری چین با همتایان خود از کشورهای آفریقایی بوده است. چین قصد دارد برای سرمایه‌گذاری و تأمین منابع انرژی خود در مناطقی که رقابت کمتری بر سر آنها وجود دارد حضور یابد. نفت، آهن، اورانیوم، مس و نیز تولیدات کشاورزی از جمله محصولاتی است که چین در صدد است با انجام سرمایه‌گذاری لازم به تأمین آنها بپردازد. گفته می‌شود چین برای اجرای این برنامه حدود 1000 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته است. پکن در سال‌های اخیر مبادلات خود را با کشورهای آفریقایی به 165 میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری خود را در این قاره به 220 میلیارد دلار افزایش داده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سازمان ملل متحد به اتحادیه اروپا درباره بی‌اعتنایی اعضای این اتحادیه نسبت به نجات جان آوارگان و پناهجویان به اروپا هشدار داد.
ادامه تراژدی جان سپردن آوارگان در دریای مدیترانه و بی‌اعتنایی دولت مردان اروپایی به این داستان دلخراش صدای سازمان ملل را درآورده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل ضمن هشدار این مسئله که آوارگانی که تلاش می‌کنند با عبور از دریای مدیترانه خود را به اروپا و به ویژه سواحل ایتالیا برسانند با خطرات زیادی روبرو هستند، از دولت مردان اروپایی خواست اقدامات بیشتری را برای نجات جان آنها انجام دهند. بر اساس گزارش این آژانس، در حالی که در چند سال گذشته به طور میانگین از هر 42 آواره در دریای مدیترانه یک نفر جان خود را از دست داده، اما در سال جاری میلادی از هر 18 نفر یک نفر در دریا غرق شده است. فلیپه کامارگو، نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در جنوب اروپا، به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
آنچه بیشتر باعث نگرانی است مبهم بودن پاسخ کشورهای اروپایی به مشکل مهاجرت و افرادی است که برای فرار از جنگ و خشونت خطرات ناشی از یک سفر دریایی ناامن را به جان می‌خرند. اروپا باید برای کمک به این افراد پاسخی منسجم و عملی ارائه بدهد، چرا که در غیر این صورت ما شاهد افزایش مرگ مهاجران در دریا خواهیم بود.
در همین حال سازمان پزشکان بدون مرز و عفو بین‌الملل نیز از بی‌تحرکی اروپا در برابر فاجعه انسانی در دریای مدیترانه به شدت انتقاد کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل، شمار آوارگانی که در سال جاری میلادی تا به امروز با قایق‌های کوچک چوبی و بادی خودشون در مسیر آب‌های مدیترانه جان خودشون را از دست دادن به بیش از 1100 نفر افزایش داشته. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
چند خبر کوتاه. سه طرح پتروشیمی جدید امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسند. مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی گفت فاز سوم توسعه پتروشیمی پردیس، متانول مرجان و فاز یک توسعه پتروشیمی دماوند سه طرحی است که فردا با حضور آقای روحانی در اسلوگه به بهره برداری رسمی می‌رسند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تأسیسات هسته‌ای نطنز بازدید کردند. بر اساس اعلام سازمان انرژی اتمی، هدف از این بازدید کسب اطمینان نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ایجاد زمینه برای تحقق ظرفیت غنی‌سازی 190 هزار سو در کشور با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری است.
نخستین دستگاه آب شیرین‌کن کشور با ظرفیت 18 هزار متر مکعب آب در روز به مرحله تجاری سازی رسید. هزینه خرید آمریکایی این دستگاه بیش از 20 میلیون یورو است که با بومی‌سازی آن قیمتش به کمتر از نصف رسیده است.
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام شد و پذیرفته شدگان برای اطلاع از زمان و مکان نام‌نویسی باید به پایگاه اینترنتی sanjesh.org مراجعه کنند.
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی به اتهام افساد فعل ارز برگزار شد. این پرونده 33 متهم دارد که 5 نفرشان متواری‌اند.
و در دیدار سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و امیر نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش بر گسترش همکاری‌ها و هم‌افزایی بین دو نیرو تاکید شد.
همکارم آقای هورفر و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران عصر دوشنبه در غیاب 12 ملی پوش زیر نظر کارلوس کیروش در زمین پژوهشگاه نفت برگزار شد. عابدزاده مظاهری، محمدی، حاج صفی، محرمی، قدوس، دژاگه، جهانبخش، انصاری فرد، رضایی، خانزاده و سردار آزمون در این تمرین غایب بودند و قرار است روزهای آینده به سایر ملی پوشان اضافه شوند. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی درباره تمدید قراردادش با فدراسیون فوتبال گفت:
در حال حاضر در حال انجام یک سری از مذاکرات هستیم. واقعیتش اینه که از بعد کلی هیچ گونه سوء تفاهمی یا هیچ گونه عدم تفاهمی با فدراسیون و آقای تاج ندارم، ولی واقعیت اینه که هنوز به یک توافق نهایی نرسیدیم و هنوز قرارداد رو امضا نکردیم، به خاطر اینکه هنوز یکی دوتا مطلب هستش که باید حل بشه قبل از اینکه بخوایم به ادامه و تمدید این مسیر ادامه بدیم. حضور اینجا برای بنده در ایران افتخار هستش. ما میخوایم برای دستیابی به رویاها و تحقق آرزوهامون میخوایم از امارات متحده یک مدال کسب بکنیم و همیشه این میتونه باعث افتخار ما باشه.
تمرینات تیم ملی فوتبال تا 18 شهریور به صورت صبح و بعد از ظهر در ساختمان پک و زمین پژوهشگاه نفت ادامه خواهد داشت و تیم پس از آن برای بازی 20 شهریور برابر ازبکستان عازم تاشکند خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال در حالی اسامی نهایی نامزدهای بهترین‌های سال 2018 را اعلام کرد که نامی از لیونل مسی در بین نفرات منتخب نیست و این ستاره آرژانتینی تنها نامزد دریافت جایزه بهترین گل سال شده است. بین اساس در مراسمی که دوم مهر امسال در شهر لندن برگزار می شود، بهترین بازیکن سال جهان از میان کریستیانو رونالدو، لوکا مودریچ و محمد صلاح برگزیده خواهد شد و زلاتکو دالیچ، دیدیه دشام و زین الدین زیدان نامزد دریافت جایزه بهترین مربی سال هستند. همچنین فیفا لیونل مسی را در کنار 10 بازیکن دیگر به عنوان کاندیدای دریافت زیباترین گل سال انتخاب کرده است. تیم ملی فوتبال نوجوانان در دومین دیدار تدارکاتیش برابر تیم عمان با 1 گل به برتری رسید. این بازی عصر دوشنبه در زمین شماره 1 مرکز ملی فوتبال برگزار شد و حسین شاوردی در دقیقه 25 تک گل تیم کشورمان را به ثمر رساند. ملی پوشان نوجوان کشورمان چند روز پیش در اولین دیدار خود برابر عمان این تیم را 2-1 شکست داده بود. مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا 29 شهریور در مالزی آغاز می شود و تیم ایران در گروه 3 با ویتنام، هند و اندونزی رقابت خواهد کرد.
سازمان هواشناسی برای ارتفاعات البرز مرکزی و مناطقی از آذربایجان‌های شرقی، غربی و ارتفاعات استان فارس افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی کرده است. امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
انتظار داریم که روی ارتفاعات البرز مرکزی و مناطقی از شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی و ارتفاعات استان فارس افزایش ابر و بارش پراکنده داشته باشیم. فردا هم در ساعت بعد از ظهر برای مناطقی از استان‌های مازندران، ارتفاعات البرز شرقی در استان گلستان، سمنان بارش‌های پراکنده همراه با وزش باد خواهیم داشت و باز هم مناطق شمالی استان استانهای آذربایجان شرقی و غربی، همچنین مناطقی از استان فارس افزایش ابر رخ میده که این افزایش ابر همراه میشه با بارش های پراکنده، گاهی هم رعد و برق و وزش باد در این مناطق رخ خواهد داد. از شدت وزش باد در منطقه زابل کاسته شده و برای تهران هم پیش بینی میکنیم که طی 3 روز آینده آسمان صاف و آفتابی باشه، گاهی وزش باد داشته باشیم.
امروز سه شنبه 13 شهریور 1397 هجری شمسی، 23 ذی‌الحجه 1439 هجری قمری و 4 سپتامبر 2018 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:12